ساعت 24 صدای جمهوری اسلامی ایران. عبور منظم نفتکش ها از تنگه هرمز تحت مدیریت ایران. با وجود محاصره ادعای امریکایی ها، کشتی ها در دریای عمان در حرکت هستند. ثبت بزرگترین دفاع مردمی از کشور در طول تاریخ. شمار جان فدایان ایران از 24 میلیون نفر فراتر رفت. سریال ادامه دار رسوایی های اخلاقی مقامات امریکا با استعفای دو نماینده امریکا، شبکه NPR، جنگ با ایران درخواست بازنشستگی پیش از موعد سربازان امریکایی را دو برابر کرده است. و دو طلای جهان برای نوجوانان تکواندو کار ایران. دور افتخار حنا زرین با پرچم مقدس ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. حساب کاربری رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام رسانهای داخلی سه موضع قطعی ایران درباره جنگ تحمیلی سوم را بازنشر کرد. این سه موضع قطعی که در پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به مناسبت 40مین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته بود، شامل این گزاره هاست. حتما متجاوزین تبهکاری را که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد. حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. در پایان بازنشر مواضع قطعی ایران درباره جنگ تحمیلی سوم آمده است، به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. تهدید تنگه هرمز پیامدهای گسترده برای جهان خواهد داشت. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه با اشاره به روند مذاکرات انجام شده در اسلام آباد گفت زیاده‌خواهی و عدم اراده سیاسی مقامات ارشد امریکا مانع از نهایی شدن توافق شده است. آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت پایبندی به اصول و قواعد بین‌المللی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و با هدف صیانت از حقوق ملت ایران آمادگی ادامه گفتگوها را دارد و اروپا می تواند با ایفای نقشی سازنده امریکا را به رعایت این چارچوب ها ترغیب کند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهور امریکا درباره تنگه هرمز تأکید کرد هر گونه تهدید علیه امنیت این منطقه تبعات گسترده‌ای برای تجارت جهانی به همراه خواهد داشت. در این گفتگو رئیس جمهور فرانسه نیز با اشاره به رایزنی‌های خود با رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت گنجاندن موضوع لبنان در چارچوب توافق اولیه آتش بس تأکید کرد و دیدگاه‌های خود را درباره تحولات مرتبط با رژیم حقوقی تنگه هرمز مطرح کرد. ایران خواستار غرامت از 5 کشور منطقه شد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل خواستار غرامت از سوی 5 کشور منطقه شامل بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن به دلیل مشارکت در جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران شد. آقای امیر سعید ایرمانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود این 5 کشور باید به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان خاتمه دهند. سفیر و نماینده دائم کشور ما نزد سازمان ملل افزود این 5 کشور از طریق اعمال متخلفانه بین‌المللی خود تعهدات بین‌المللی خیش در قبال جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و بدین ترتیب مسئولیت بین‌المللی آنان محقق شده است و باید جبران کامل خسارات وارده به ایران را از جمله پرداخت غرامت بابت تمام خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود به عمل آورند. وزیر کشور با بیان اینکه ایران با دارا بودن بیش از 8000 کیلومتر مرز آبی و خاکی هر گونه توطئه و خیال تحریم و محاصره راه به جایی نمیبرد، خطاب استانداران مرزی تأکید کرد با بهره گیری از اختیارات ویژه تفویض شده ضمن بی اثر کردن تهدید محاصره دریایی دشمن را در این جبهه نیز ناکام کنند. آقای مومنی همچنین بر تداوم تعامل نزدیک سایر استانداران کشور با استانداران مرزی به عنوان اقدام مکمل در چرخه تأمین و توزیع تأکید و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارتخانه را مأمور نظارت بر این فرایند کرده است. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب تأکید کرد تخیل محاصره تنگه هرمز منجر به غافلگیری دوباره دشمن خواهد شد. آقای مخبر در پیامی در فضای مجازی با بیان اینکه حیرانی ترامپ مقدمه اشتباهی دیگر است یادآور شد. تخیل محاصره تنگه هرمز نه تنها دستاوردی ندارد که منجر به غافلگیری دوباره و گشوده شدن جبهه‌های جدید علیه نظام سلطه و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر روی منطقه، جهان و متحدانشان خواهد شد. این مرد بازنده ناچار به پذیرش شکست یا تحمل شکست است. بیش از 24 میلیون ایرانی برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. به دنبال تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جان فدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد که در 16 روز اجرای آن بیش از 24 میلیون نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. رئیس جمهور در بازدید از پیش اعلام نشده با حضور در سازمان اورژانس استان تهران از نزدیک در جریان ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی قرار گرفت. آقای پزشکیان ضمن بررسی امکانات و ظرفیت‌های موجود در جریان چالش‌ها و نیازهای حوزه فوریت‌های پزشکی نیز قرار گرفت. رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارتی به وزارت آموزش و پرورش رفت و با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران در استمرار فعالیت‌های آموزشی در دوره 40 روزه جنگ، آموزش را زیر بنای توسعه پایدار کشور عنوان کرد. آقای پزشکیان تأکید کرد هر گونه تحول در کشور بدون توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت ناپایدار خواهد بود. رئیس جمهور همچنین در بازدید از وزارت ارتباطات گفت دشمنان با علم، دانایی و توانایی ما مشکل دارند و نمیخواهند ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل شود.
کجای قوانین بین الملل گفته تو جنگ شما میتونید بیایید پل بزنید، بیمارستان بزنید، درمانگاه بزنید، دانشگاه رو بزنید؟ کجا گفتن؟ کارخونه ها رو بزنید. در تمام منطقه اینو دارن ترور میکنن، نه در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در قطر، در هر جا. بعد به چه جرمی میگن اینا تروریست بودن؟ یعنی اونا دارن خودشون ترور میکنن و محکوم هم میکنن. اینو مردم از ما باید بدونن. ما را به دنبال نارامی هستیم. میفهمیم که نباید بجنگیم برای اینکه مملکتمون باید درست بشه، اما میفهمیم اگر حمله کردن به ما با قدرت بیستیم و در مقابلشون سرخم نکنیم. و اینجوری نیست، اگر یکی از ماها رو شهید کردن پرچم زمین میمونه. اصلا اینجوری نی. هر کدوم از شماها میتونید بهتر از من این که اینجا نشستم تصمیم بگیرید و فکر کنید و کار کنید.
آقای پزشکیان با بیان اینکه قدرتمندی امروز کشور مرهون انسجام و حضور جدی مردم است گفت حفظ وحدت و انسجام در تصمیم گیری، اجرا و بهره گیری از هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه با هماهنگی میان قوای سگانه از مهمترین عوامل موفقیت در اداره کشور بوده است.
در درون این وحدت چیزی که الان باید اطلاع رسانی بشه و مردم گفته بشه و مردم میبینن، ولی باید بیدار بشیم، اینه که دشمن با دانایی مشکل داره، با توانمندا مشکل داره، با کسانی که قدرت دارن، علم دارن، میتونن کاری بکنن، با اونا مشکل داره. مراکز علمی ما رو میزنه، دانشمندان ما رو میزنه، پلای ما رو میزنه، مدرسه های ما رو میزنه. نمیخوان دنیا ببینه که ایران در زیر همه این فشارها جواناشون، دانشمندانشون، نخبگانشون کارهایی دارن میکنن که دنیا رو به حیرت وادار میکنن.
رئیس قوه قضاییه درباره راه اندازی مجدد پویش ایران همدل گفت اکنون که صهیونیست های جانی مجدداً به مردم مظلوم لبنان وحشیانه هجوم برده اند، مردم و مقاومت لبنان چشم به راه کمک ملت های مسلمان هستند. آقای محسنی اجعی در ویراستی نوشت امام شهیدمان فرمود بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند. بار دیگر از پویش ایران همدل در کمک به مردم مقاوم لبنان و حزب الله سرافراز حمایت می‌کنیم و به یاد شهید سید حسن نصرالله با صدای رسا و قرا فریاد برمی‌آوریم که اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است. معاون اول رئیس جمهور گفت کاخ سفید عملاً به شعبه گزارش‌دهی برای یک رژیم دیگر تبدیل شده است. آقای عارف در فضای مجازی با اشاره به نقل قول نتانیاهو که ونس در مسیر بازگشت از اسلام آباد همانطور که هر روز انجام می‌دهد به من گزارش داد نوشت برای نخستین بار در تاریخ یک مقام ارشد دولتی گزارش‌های روزانه به رئیس رژیم دیگر ارائه می‌دهد. آقای عارف با بیان اینکه این موضوع به نوعی تغییر ساختاری برای آمریکا محسوب می‌شود از مردم آمریکا پرسید آیا می دانند که کاخ سفید عملاً به شعبه گزارش‌دهی برای یک رژیم دیگر تبدیل شده است؟ ایستاده در میدان، مردم همچنان در خیابان‌ها پای کار ایران هستند و در 45مین شب هم با مشت‌های گره کرده پرچم ایران را در میادین به اهتزاز درآوردند.
در ایران بیش از 22 میلیون نفر ثبت نام کردند برای جان فدا شدن.
جونم، زندگی، بچه‌هام، همه چیزمو برای وطنم میدم.
چون پای کشورمون، ملتمون، وطنمون، خاکمون هستیم.
حتی به برخی یاد گفتم به چند سرباز وطن نیاز است. به ثانیه نشد شماره تلفن همراهشان را میدادن.
0996
0912 0912 0913 0913 0913 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 0912 راحت میشه حفظ کرد.
یعنی همین فردا بهت زنگ بزنه از جان فدا
بگه الان چرا فردا؟
همین الان بسم الله یالا. بعد حذفش نکنید اینو.
بذار پای لانچر.
سرباز امام زمانم. هر دو تا بچه‌ها.
همین الان زنگ بزنن. ما با افتخار میریم.
ملت ایران هزار بار امتحانش رو پس دادن.
الان میگم همسرت اومد بره پای لانچر اجازه میدی؟
بله.
بعد ازش سیر شده میگه بره.
تو خودش دوست داره بره.
اگه فردا سلام میگم الان بریم.
منتظری.
خوشحالی داره میره. بله.
جان فدا شدن در ایران سن و سال نمیشناسن.
حسین فهمیده ها رفتن. ما هم باید راهشون رو ادامه بدیم.
منم میام.
آره پایلان.
منم میام.
شب اینجا.
منم میام.
شب اینجا. ایران پیکنیک نمیخواد بره. میخواد بره جنگ.
ایران باید باشه که خانواده باشن.
بابا همین الان ماشین آماده بریم.
بعد چه افتخاری از این بالاتر آدم برای کشورش بجنگه.
ولی مطمئنم که همه مردم کشورمون ثبت نام میکنن.
ما همه جان فدای وطن هستیم.
ما ملت شهادتیم.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. بپرس. ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا. ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
معلمی مثل امام حسین داریم که به همون یاد داده تا آخرین قطره خون فدا کنیم ولی ذلت نپذیریم.
این جان فدایان در مکتب امام خامنه ای تربیت شدن.
از کی یاد گرفتین جان فدا باشی؟
از آقام.
شما؟
رهبرم. لبیک یا خامنه ای.
این مردم جان بر کف هستن.
ما را حراسی نیست تا از خود مرگ.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 19 داوطلب انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برای 4 حوزه انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان خبر داد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان با 7th دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت برگزار خواهد شد. آقای طهان نظیف.
امروز بررسی اعتراضات داوطلبان اولین دوره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان به پایان رسید و این نتایج که نتایج نهایی هست، نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور ارسال شد. با تغییرات مختصری که صورت گرفت، در نهایت صلاحیت 19 داوطلب برای 4 حوزه انتخابیه در استانهای آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان تایید شد و انشالله از دو مراحل بعد رو باید طی بکنن. برای یکایی که این عزیزان و مردم عزیزمون آرزوی توفیق داریم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن اظهارات سخیفانه رئیس جمهور امریکا درباره پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک های جهان تأکید کرد. توهین به یکی از استوانه های مسیحیان نشان از خوی جنگ طلبی امریکایی مستکبر دارد. در این بیانیه با اشاره به مواضع پاپ لئو 14 درباره ضرورت صلح طلبی و نفی جنگ به عنوان نقطه اشتراک ادیان آسمانی و منشور اخلاقی همه ملت‌های آزاد آمده، هر گونه تعرض به جایگاه رفیع معنوی، جسارتی نابخشودنی در حق باورهای دینی میلیاردها انسان است و بنیان‌های اخلاقی را متزلزل می‌سازد. رسوایی اخلاقی دامن 2 عضو کنگره امریکا را گرفت. اریک سوالبل نماینده دموکرات از کالیفرنیا پس از بالا گرفتن اتهامات مربوط به رسوایی‌های اخلاقیش از کنگره استعفا کرد. تونی گونزالس نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس نیز پس از خودکشی کارمند سابقش که با او رابطه نامشروع داشته و برملا شدن این ارتباط استعفا کرد. این رسوایی‌ها در حالی است که هر روز ابعاد جدیدی از رسوایی اخلاقی مقامات امریکایی در پرونده اپستین منتشر می شود. خبرگزاری رویترز از عبور یک نفتکش از تنگه هرمز با وجود محاصره ادعایی امریکا خبر داد. در این گزارش آمده، بر اساس داده ها نفتکش ریچستاری متعلق به یک شرکت چینی با وجود تحریم‌های آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده است. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده عربستان سعودی آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا محاصره تنگه هرمز را کنار بگذارد. به گزارش وال استریت ژورنال، عربستان نگران است که محاصره تنگه هرمز باعث تشدید تنش‌ها با ایران و ایجاد اختلال در دیگر مسیرهای مهم کشتیرانی شود. شبکه NPR آمریکا با اشاره به روحیه پایین سربازان آمریکایی گزارش داد تعداد سربازانی که به بازنشستگی زودتر از موعد روی آورده اند در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، این بحران از شروع جنگ ایران دو برابر شده و حس عذاب وجدان ناشی از جنایت مدرسه میناب عامل موثری در این موضوع بوده است. شبکه تلویزیونی آمریکایی MS Now هم اذعان کرد شمار فزاینده‌ای از اعضای نیروهای مسلح آمریکایی حاضر نیستند به خدمت در ارتش ادامه دهند یا عمل به قرارداد خود را رها می‌کنند و تعداد تماس‌ها با خط ویژه مخصوص نیروهای مسلح که به صورت شبانه روزی با آنها درباره گزینه‌های پیشرو برای خروج از ارتش مشورت می‌دهد از زمان آغاز جنگ ایران بیش از دو برابر شده است. از تحریم تا تهدید و جنگ روانی، تحلیلگران معتقدند آمریکا تمام کارت‌های خود را مقابل ایران بازی کرده و حالا در بن‌بست راهبردی گرفتار مانده است.
ترامپ مستعصل است و ما داریم با یک دست بازنده بازی میکنیم.
این تعبیری است که تحلیلگران این روزها از آن برای توصیف وضعیت فعلی جنگ به کار میبرند. کارتهایی که حالا به اعتقاد بسیاری دیگر هیچ نشانی از آن در دست آمریکا نیست.
فکر نمیکنم هیچ شانسی برای اونا وجود داشته باشه. با توجه به وحشت ترامپ، به نظر من بسیار محتمله که به پایان این ماجرا نزدیک شده باشیم. هرچند خیلیا نخوان این رو بپذیرن.
و ایران در این میدان با دستانی پر در مقابل آنها ایستاده است.
ایران در یک میدان هم در مقابل آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهان و هم در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستاد.
آمریکایی‌ها طی 47 سال اخیر کارت‌های بسیاری را برای تسلیم ایران بازی کردند، از تحریم و تهدید و فشار تا جنگ روانی و کودتا. کارت‌های بی‌نتیجه. و اما امروز جنگ آخرین برگ آمریکاست.
بزرگترین اشتباهی که ترامپ یا هر رئیس جمهور آمریکا در طول عمر من مرتکب شده، ورود به جنگ با ایران برای تغییر نظام بود.
کارتی که آن هم با مقاومت سخت ایران تقریبا سوخت. و حالا ایران در این جنگ با دست پر در مقابل دشمنی قرار گرفته که تمام کارت‌های خود را بازی کرده و حالا در یک بن‌بست راهبردی قرار گرفته.
اوضاع جنگ با ایران آنقدر بد پیش رفته که همسر ترامپ برای پرت کردن حواس‌ها ماجرای اپستین رو وسط کشید.
اکنون توپ در زمین آمریکاست.
ترامپ دارد در برابر خواسته های حداکثری ایران در طرح 10 مدتی تسلیم می شود، زیرا این تنها راه فرار است.
آمریکایی ها یا از طریق دیپلماسی شکست را اعلام و از جنگ خارج خواهند شد و یا با تشدید تنش در باسلاق بحران‌های اقتصادی فزاینده غرق خواهند شد.
به جایی رسیدیم که حالا این ایران است که برگ‌های برنده را در دست دارد، نه ما.
پاسخ قاطع رهبر کاتولیک‌های جهان به رئیس جمهور آمریکا قلب مسیح علیه السلام با بدسیرتان، مغروران و متکبران نیست. پاپ لئوی 14 که پیشتر در پاسخ به حمله لفظی و غیر معمول ترامپ گفته بود هیچ حراسی از دولت دونالد ترامپ ندارد، در پیامی در فضای مجازی نوشت جنگ، خشونت، بی‌عدالتی و دروغ مورد رضایت خداوند نیست. قلب پیامبر مسیحیان با بدسیرتان، مغروران و متکبران نیست، بلکه همراه متواضعان و فروتنان است. اظهارات توهین‌آمیز ترامپ علیه پاپ لئوی 14 با واکنش گسترده مسیحیان جهان از جمله بدنه مذهبی رای دهندگان ترامپ مواجه شده است. با این حال رئیس جمهور آمریکا بدون عقب نشینی از این اظهارات امروز هم به انتقاد از این رهبر مسیحی پرداخت و گفت او نمی‌فهمد و نباید درباره جنگ صحبت کند چون هیچ ایده‌ای از آنچه اتفاق می‌افتد ندارد. ترامپ همچنین به نخست وزیر ایتالیا هم حمله کرد و در پاسخ به اظهارات جورجیا ملونی که گفته بود توهین به پاپ لئو غیر قابل قبول است، گفت او کسی است که غیر قابل قبول است. توصیه رسانه آمریکایی به ترامپ برای حل بحران بنزین: دورکاری کارمندان را از سر بگیر. نشریه هیل با اشاره به جهش قیمت انرژی و تأثیر آن بر همه عرصه‌های اقتصادی آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواست برای کنترل بخشی از مشکل سراغ دورکاری کارمندان فدرال برود. این توصیه بر مبنای گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی مطرح شده که به کشورها پیشنهاد می‌دهد با اتخاذ سیاست دورکاری و کاهش رفت و آمد روزانه بخشی از مصرف سوخت را کنترل کنند. در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و ایجاد اختلال در جریان انتقال سوخت، بسیاری از کشورهای سیاست‌های متعددی را برای مقابله با عواقب بلند مدت این اختلال اتخاذ کردند. از جمله ویتنام، تایلند و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که سیاست دورکاری را برای کارمندان دولتی به اجرا درآوردند. حملات مختلف حزب الله علیه پایگاه‌های پشتیبانی رژیم صهیونیستی شدت گرفته است. رژیم اشغالگر در تلاش برای اشغال شهر مرزی بنت جبیل است، اما کابینه نواف سلام بی توجه به حملات ارتش اشغالگر از آغاز مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها با میانجیگری و میزبانی آمریکا خبر می‌دهد.
حزب الله حملات راکتی، موشکی و پهپادی خود را روی شهرک‌های صهیونیستی که اکنون به پایگاه‌های پشتیبانی نظامیان تبدیل شده شدت بخشیده است تا فشار محاصره شهر مرزی بنت جبیل را کم کند. نخست وزیر رژیم میگوید نیروهای حزب الله در بنت جبیل یا کشته میشوند یا تسلیم، اما دبیر کل حزب الله تصریح کرده تسلیم برای شهادت طلبان مفهومی ندارد و تا آخرین نفس خواهیم جنگید.
تصمیم ما در مقاومت این است، نه آرام بگیریم و نه تسلیم شویم. دشمن هم هر جایی اشغال کند نمیتواند تثبیت کند، چرا که ما ضربه وارد میکنیم. 15 ماه صبر کردیم، اما صهیونیست‌ها یک بند توافق را هم اجرا نکردند و آمریکا هم از آنها حمایت کرد. اکنون هم دولت دوباره میخواهد امتیازات رایگان را تکرار کند.
با این حال در حالی که ضربات مقاومت اثرات خود را گذاشته و واحد پول ملی رژیم به پایین ترین سطح خود در 5 سال گذشته رسیده است، در لبنان رئیس جمهور از آغاز مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها در واشنگتن با همراهی سفیر لبنانی تبار آمریکا در بیروت میگوید و نخست وزیر هم بی توجه به انتقادها مذاکره را ابتکار رئیس جمهور می‌داند و از آن حمایت می‌کند.
اقدام آنها مخالف میثاق ملی و قانون اساسی است. آنها دنبال سراب می‌گردند در حالی که پیش از این هم از اشغالگران سراب دیدند. حتی به تذکرات قانونی رئیس مجلس عمل نکردند و در داخل دولت نیز اجماعی نداشتند. گویا حوادث 1983 یادشان رفته است.
منظور آقای قبلان امضای صلح لبنان بر رژیم صهیونیستی در 43 سال قبل است. آن زمان نواف سلام نخست وزیر امروز لبنان هم در مذاکرات حضور داشت، آن هم در شرایطی که لبنان به ویژه بیروت تحت سیطره صهیونیست ها قرار داشت. با این حال اقدام دولت وقت اعتراضات و مقاومت مردمی را در پی داشت که نتیجه آن سقوط دولت و بسته شدن پرونده به اصطلاح صلح بود.
حالا برخی فعالان سیاسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قدرت امروز مقاومت را با آن روزها مقایسه و همچنین نتایج آن مذاکرات را به شخص نخست وزیر یادآوری می‌کنند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نخست وزیر ایتالیا از تصمیم دولت برای تعلیق تمدید خودکار توافق دفاعی با رژیم صهیونیستی خبر داد. توافق دفاعی میان ایتالیا و رژیم صهیونیستی شامل همکاری در زمینه تبادل تجهیزات نظامی و تحقیقات فناوری است و تاکنون هر 5 سال یک بار تمدید شده است. جورجیا ملونی همچنین تاکید کرد تنگه هرمز برای ایتالیا بسیار حیاتی است، زیرا در کنار سوخت‌های فسیلی، کودهای شیمیایی اهمیت بالایی برای ایتالیا دارد. تصمیم دولت ایتالیا برای تعلیق توافق دفاعی با رژیم صهیونیستی در حالی اتخاذ شده است که روابط روم و تل آویو طی روزهای اخیر با تنش‌های همراه بوده است. در ابتدای ماه جاری میلادی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت نیروهای